ما ضعف رو تو چی میبینین مجموعاً؟ عرض کردم که آیا متر و معیار مشخصی داریم مثلا در جای دیگه دنیا، مثلا همون آلمان یا ایتالیا، که شما به هر حال توی جشنواره های کتاب کودکش بودین، شرکت کردین، آیا برای نویسنده کودک متری قائل شدن معیاری، یا نه هر کسی که حالا یه چیزی نوشته گفته من برای کودک نوشتم، تونسته اومده کار کرده، چاپ شده مثل اینجا، و حالا بعضیاش بولد شدن، خوب شدن، بعضیاش نه؟
والا گفت هیچ آدابی و تبتیبی مجوی. در دنیای ادبیات، مخصوصا ادبیات کودکان و نوجوانان، هیچ آداب و تبتیبی نیست. نویسندگانی موفق شدن که زبان بچه ها رو درک بکنن، یعنی خودشون رو جای یک بچه بگذارن.
بله.
من خودم مثلا چیزایی که می نویسم یا ترجمه می کنم، اول برای بچه ها می خونم و از اونا میخوام که راهنمایی بکنم به چطور خوششون میادش. اینی که شما میفرمایید که در تجربه ای که شما داشتید و همه بچه ها تقریبا یک پایانی رو ترسیم کردن، به گمان من اون به ضعف آموزش پرورش برمیگرده، به خاطر این که مقدار زیادی کتاب های درسی ما و سیستم آموزش پرورشی ما بر مبنای حفظ کردن هست.
بله، بله.
نه بر مبنای تخیل آزاد،
متاسفانه.
اما میشه این کار رو کرد و اصلا از بچه ها بخوان که مثلا اشکالی نداره که خودشون یه قصه بسازن.
بله.
چه اشکالی داره؟
خیلی خیلی عالی. امیدوارم که استاد ببخشید میان کلام شیرینتون من وارد شدم. دوست دارم این گفتگو رو در یک موقعیتی به طور کامل و مفصلتر با شما داشته باشیم و ادامه بدیم و امیدوارم که این قول رو به ما بدید. همونطور که شما همیشه همراه بودید، بسیار بسیار لذت بردیم و من میخوام یه بار دیگه اون کتاب معرفی بکنید که حالا در پایان گفتگومون به هر حال ارزشمند باشه. سپاسگزارم استاد، خیلی ممنون، شما رو به خدا میسپارم.
شبتون بخیر و خدا حافظ.
خدا نگهدار.
عشقم بسوخت جان و زده ناله بر نخواست، عشقم درید و آه زدم باله بر نخواست، همچون سپرد سوخت در آتش خرا خاکسترم دیوان شد و ناله بر نخواست. دودم به سر برآمد و سوزم نهفته ماند، تر آتشم به جان زد و تب خاله بر به دامن این دشت فرت نخیز، یک گل نشد چه کفته و یک لاله بر نخواست، موسیقی رخ تو نگردید گرد شب، بی مهر تو ز دامن گل جاله بر نخواست.
شنوندگان فرهنگمند، با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو و میخوایم که گفتگو خودمون رو در پیرامون نقش نویسندگان کودک در حفظ و ارتقای زبان فارسی در میون بذاریم. با مهمان عزیز دیگری، جناب استاد هادی خورشاهیان، شاعر و نویسنده کودک، مسئول واحد نظارت بر ضوابط نشر کتاب کودک و نوجوانه وزارت فرهنگ و ارشاد. سلام بر شما.
الو
جانم، سلام، میشنوم.
شما
خوب هستین؟ شما
عرض سلام ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامی و همچنین شنوندگان فهیم این برنامه خوب.
سپاسگزار هستم جناب استاد خوشایان، بسیار بسیار خوشحالمون کردین و میشنویم بیان شما رو در این راستا.
حضور درست کنم به این قضیه از این زاویه دیگه هم میشه نگاه کرد که ما قبل از این که به فکر این باشیم که ارتقا بدیم زبان کودکان و نوجوانان اونو، اینا در نظر داشته باشیم که خود آدم بزرگ‌ها، حتی همین شاعران، نویسندگان، دوستانی که در فضای حقیقی و مجازی دارن فعالیت میکنن و مکتب میکنن، خود اینها زبان فارسی رو پاس بدارن. ما متأسفانه توی خود نویسندگان و شاعران هم میبینیم که به حال غلط دستوری دارن، غلط املایی دارن، بی‌توجهن به این که واژه مناسب و دقیق رو انتخاب کنن و در متن خودشون بگذارن. و بعضی وقتا احساس میکنیم که خود دوستان نویسنده هم قضیه رو خیلی جدی نگرفتن. حالا ما اول میگم باید به این توجه داشته باشیم، خودمون قضیه جدی بگیریم، خودمون احساس کنیم که زبان فارسی باید پاس بذاریم، بازش اهمیت قائل باشیم. بعد در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، آثاری که خلق میکنیم از این نظر زبانش پاکیزه باشه. حالا یه مسئله مهمی که وجود داره اینه که من اونانی که کتاب کودک واقعاً به خاطر هم حرفه اداری و هم حرفه شاعر نویسندگی زیاد میخونم،
بله،
مثلا من کتاب واسه کودک خودم نوشتم، بعد کتاب خودم که واسه بلند واسه بچه خودم میخونم، دیدم این کلمه مناسبی انگار نبوده.
بله.
واسه گروه الف منم شعر گفتم، این کلمه مناسبی نبوده، به خاطر شاید وزن قافیه اومدم از این کلمه استفاده کردم.
بله.
داستان که نوشتم الان که دارم بخونم، مثلا پسر 7 ساله خودم میخونم، یعنی باید این کلام روش توضیح بدم. یعنی ما به عنوان شعر نویسنده هم در درجه اول این آگاهی رو باید نسبت به مخاطب داشته باشیم از نظرهای مختلف، من جمله همین دایره لغات مخاطب. حالا این توجه داشتیم خود به خود میاد تلاش خاصی انجام بدیم. خود به خود زمانی که داریم متن می‌نویسیم، این متن باعث ارتقای زبان مخاطب ما خواهد شد، به شرط اینکه میگم از نظر روانشناسی با بچه‌مون آشنا باشیم، با این کودک، با این مخاطب آشنا باشیم، جغرافیاشو در نظر بگیریم. من این کتاب کودک می‌نویسم، توی تهران هم خونده میشه، واسه بچه توی شهر من نیشابورم خونده میشه، مثلا تو چابهار هم خونده میشه. ولی آیا همه کودک‌ها توی همه شهرها با این زبان سر کار دارن، با این کلمات سر کار دارن؟ من احساس می‌کنم کم کم باید اینو در نظر بگیریم که مخاطب ما در شهرهای مختلفن، ممکنه قومیت مختلف داشته باشن، مثلا زبان فارسی همشون یه اندازه آشنا نباشن. اینها رو اگه در نظر بگیریم، از زمینه که خودمونم متوجه باشیم که باید این زبان فارسی اهمیت بدیم، خود به خود بحث ارتباط اتفاق میفته. اما یه مطلب دیگه هم بگم اگر قرار تو رو پرسش دیگه بریم، اینه که زبان فارسی همچین جوری که نبوده دیگه. فلان شما میفهمید از فارسی تا فارسی ما این زمان یه جوری دیگه حرف میزدیم. مثلا کودکان ما در 50 سال پیش که مصطفی رحمان‌دوست به طور مثال نمیخوندن که، از گلستان میخوندن. هم بچه هایی که میرفتن مکتب خونه یا افتیاری بودن گلستان میخوندن. حالا این هم باید توجه داشته باشیم که گاهی اوقات لازم نیست خیلی نگران این زبانه باشیم، چون این زبانی تغییرات کرده. لازم نیست حتما مثل 50 سال پیش، مثل 100 سال پیش، مثل فردوسی از زبان استفاده کنیم. این هم در نظر داشته باشیم. فکر میکنم مشکلی در حوزه ارتقا زبان فارسی واسه مخاطب کودک و نوجوان نداشته باشیم.
خواهش میکنم. به هر حال ما موضوعمون این هستش که شورایی که ازش یاد میشه به عنوان شورای نظارت رو چه چیزی؟ آیا فقط محتوایی هستش و کارشناسی محتوایی میشه یا کارشناسی زبانی هم میشه؟ بله قاعدتا ما نمیتونیم مثل هزار سال گذشته هنوز فکر کنیم، صحبت کنیم. دنیای امروز، ساخت و بافت امروز همه جوره تغییر کرده و حتی به خاطر شرایطی که پیش بیاد، حتی صنعت باعث ساخت واژه میشه. ما امروز بسیار واژه‌ای داریم که محصول جهان صنعتی هستن و همه جهان هم ازش استفاده میکنن. ما هم ناگزیر و ناگریز هستیم از اینکه اینو باید داشته باشیم و استفاده بکنیم. اما یکی بخش محتواییه که خیلی مهم هستش، اما فعلا در حوزه برنامه امشب ما آنچنان شاید نمی گنجه، هرچند برای خود بنده هم مسئله هستش. من یادم برای دخترم داشتم کتابی میخوندم به اسم کتاب کودک، خریدم، کانون هم چاپ کرده بود، اما موضوع محتوای این کتاب برای یه بچه‌ای که من خب برای یه بچه 7 ساله میخواستم بخونم انقدر غم انگیز بود، انقدر دردناک بود که خودم هم داشت تحت تاثیر قرار میداد و وسط های داستان شروع کردم به تغییر متن. یعنی داستان رو یه جور دیگه‌ای با یه پایان خوشی سعی کردم به سرانجامش برسونم. یعنی خب من اول فکر نمی‌کردم، کتاب دیدم نویسنده برجسته و معتبری بود، اسم داشت این نویسنده، کانون چاپ کرده، کانون جای معتبری هستش، گروه سنی هم زده خب کودک مثلا و نوجوان. من هم خب با همه این موضوع ها اطمینان کردم و شروع کردم به خوندن و تو همون چند صفحه اول نمیتونستم دیگه رهاش کنم، نخونم، نمیشد ادامه داد. و خب شاید همه خانواده ها هم این مشکل رو داشته باشن، گاهی قدم حوصله یا خلاقیت به خرج ندن که بخوان داستان رو عوض بکنن. اگر نیمه کاره بذاریم، خب بچه های ما عادت میکنن به نیمه کاره بودن در هر چیزی، و اگر بخوایم با اون پایان غم انگیز پیش بریم جلو، خب اون پایان شادی که نداریم ما. این رو در مورد، حالا اینو ایشالا تو یک برنامه دیگه دوست دارم که با هم داشته باشیم و در موردش حتما صحبت بکنیم و شما برای ما بگین در مورد پالایش زبانی چه نظارتی هستش؟
ببین ما این آیین نامه داریم،
در یک دقیقه اگر این رو برای ما بگین بسیار خوب.
اصل داریم که همه این مسائل محتوایی و علمی و فنی و مد نظر قرار دادن. مثلا تو شعر گفتن وزن و قافیه داشته باشه، تو زبان فارسی گفتن تو داستان مثلا غلط املایی نداشته باشه، غلط ویرایش حاضر نداشته باشه. ولی یه طرف قضیه هم هست که همه شاعران نویسنده هم اون آیین نامه تن نمیگن و همچنین همه ناشران. ولی باز هم ما با همه این مخالفت هایی که در گروه های مختلف هستش، تلاشمون اینه که اون حداقل ها رعایت بشه. در حد حداقل ها الان من میتونم این اطمینان بدم که رعایت میشه، به خصوص در مسئله رسم الخط و غلط نویسی کلمات. ولی میگم خیلی هم نمیشه سخت گرفت. دایره سختگیری رو اگه زیاد کنیم نمیداری با مشکل روبرو خواهیم شد، هم ما هم شاعران و نویسندگان و ناشران.
بله
اوضاع یه دقیقه شده بیشتر نشده باشه.
درسته. خب بسیار سپاسگزارم استاد. امیدوارم که تونسته باشیم، هرچند در این کوتاه زمان خیلی کار عجیبی، حتی جادو هم میخواستیم بکنیم شاید نمیشد آنچنان که باید و شاید، ولی به هر حال بهره بردیم و واقعا دوست دارم که این موضوع رو با شما باز هم داشته باشیم و
برنامه حضوری اگر باشه باید مسلط‌تر و راحت‌تر میشیم.
قطعاً انشالله این انشالله که این موضوع تموم میشه و همه جهانیان راحت میشن، ما هم همینطور میتونیم لذت حضور و دیدار شما رو داشته باشیم.
محبت دارید.
بسیار بسیار سپاسگزارم استاد.
محبت دارید.
زنده باد. خدا نگهدار شما. سرکشم تو چه کردی که دم به دم این سر به راهیش چو رمه می کشد مرا؟ دانم که می روی و شکایت نمی کنم، این اشتیاق و این عجله می کشد مرا. دشنه میان سینه به خاکم نمی زند، این صبر زهر ماف مزه می کشد مرا. می بوسمت به قهر مرا بوسه می دهی، می بوسمت به قهر مرا بوسه می دهی، این نان بدتر از صدقه می کشد مرا. کابوسهای تلخ و نهی به جنازه ها، وان چشم خارج از حدقه می کشد مرا. دیگر زمین پر است ز خون خیال من، دیگر زمین پر است ز خون خیال من، این آسمان جنگ زده می کشد مرا. آری آری سکوت شعر غم انگیز آخر است، این شعر خالی از کلمه می کشد مرا. شنوندگان فرهنگمند و فرهمند عزیز، صدای ما را میشنوید با برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو. گفتگو خودمون رو میخوایم اکنون ادامه بدیم با استادی ارزشمند، دکتر محمد گودرزی دهریزی، نویسنده کتاب کودک، پژوهشگر و استاد دانشگاه و نیز کارشناس انتخاب کتاب مناسب برای مدارس آموزش و پرورش. جناب دکتر گودرزی، درود بر شما.
سلام بر شما، عوامل برنامه و شنوندگان برنامه از پارسی تا فارسی.
ارادتمندم. استاد، همونطور که میدونید موضوع و محور برنامه نقش نویسندگان کودک هستش در حفظ و اطلاع زبان فارسی و کارشناسان قبلی ما هر کدوم از منظری به این دریچه نگاه کردن، از ارزش کتاب کودک صحبت شد، از نوع کاری صحبت شد و حالا میخواییم از شما بشنویم این موضوع رو و گوش جان میسپاریم به کلام شما.
متشکرم. من فکر میکنم زبان و ادبیات کودک به دو شکل میتونه بر حفظ و ارتقای زبان فارسی، یا بهتر بگم به دو شکل میتونه روی زبان فارسی تأثیر بگذاره.
بله.
این شکل یا به شکل مستقیم و بدون واسطه است.
بله.
یا غیر مستقیم و در واقع با واسطه است. ترجیح میدم اون تأثیرات مستقیم و بدون واسطه رو یکی دو موردش رو بهش اشاره بکنم و اگر فرصت شد به اون تأثیرات غیر مستقیم و با واسطه هم که اتفاقا خیلی خیلی هم مهم هستند یک اشاره‌ای داشته باشم.
سپاسمندم.
ببین، از تأثیرات مستقیم و بدون واسطه ادبیات کودک بر ارتقای زبان فارسی میتوان اینجوری گفت که ببین، نویسنده کودک در درجه اول یک کاربر فعال زبان به حساب میاد.
بله.
که به هر حال در زبان مستقیما دخالت میکنه و این دخالت میتونه چیزی رو بر زبان و ادبیات اضافه کنه. چطور؟ ما یه مقوله‌ای داریم که ادبیات کودک که بهش میگیم مقوله محدودیت ها.
بله.
یعنی شاعر و نویسنده کودک عملا موقع سرودن و نوشتن مواجه است با یه سری محدودیت ها.
بله.
وقتی که این محدودیت ها رو برای خودش قائل میشه، این محدودیت ها باعث میشه ابعاد تازه‌ای به زبان اضافه بشه.
بله.
و مجبور میشه که به گونه دیگری فکر بکنه و ژانر دیگری در ادبیات به وجود بیاد، یعنی به نوعی هم از ادبیات بزرگسال تأثیر گرفته.
بله.
و هم بر اون تأثیر گذاشته.
درست.
میخوام یکم مصداقی تر صحبت کنم.
بسیار عالی.
به این ما در سبک هندی
بله.
میبینیم که یک سری شاعران میان در یک دوره خاصی با باریک اندیشی هایی در زبان سبب میشن که گونه جدیدی از ادبیات شکل بگیره.
و تخیل. البته.
و تخیل.
بله.
به این صورت که به طور غالب میان از عوامل دم دستی و حسی استفاده میکنن.
بله.
یعنی اونا رو میارن در زبان، اما استفاده های کنایی ازشون میبرن.
بله.
مثلا مثال میزنم، میگه که بخیه کفشم اگر دندان نما شد ای
نیست.
خنده دارد کفش من بر هرزگردی های من.
بله.
درسته؟
بله.
اینجا میاد با استفاده از صنعت استخدام عناصر دم دستی رو میاره در مصرع اول و در مصرع دوم استفاده کنایی ازش میکنه.
بله.
انقدر این استفاده فراوان میشه که یک سبک در زبان فارسی شکل میگیره. خب شما میدونید که چون ادبیات تحصیل کردید، این سبک یک دوره خاصی داره، ویژگی هایی داره، شاخصه هایی داره.
بله.
در شعر کودک هم همینطوره. وقتی که یک شاعر و نویسنده با محدودیت روبرو هست و مجبور از عناصر دم دستی و حسی و عینی برای کودکان استفاده کنه، خود به خود با گونه جدیدی از ادبیات مواجه میشه.
بله.
و برخلاف اون ویژگی های سبک هندی، این عناصر دم دستی که نویسنده کودک ازش استفاده میکنه، اینا به خود کودک اختصاص داره.
من.
مثلا اون کفش مشخصا کفش خود کودکه.
من.
و اگر در سبک هندی ازش استفاده کنایی میکنه، ما در ادبیات کودک محدودیت داریم و نمیتونیم هر نوع کنایی رو به کار ببریم. من اتفاقا یه مثالی هم که با این بیتی که در سبک هندی مثال زدم بالاخره جور کردم که یه مقدار نزدیکی داره برای شما بخونم. که ببین چجوری شاعر کودک از عناصر دم دستی استفاده میکنه تا یک پدیده ای رو با تخیل خودش به شکل دیگه ای بیان بکنه. میگه روی برگ‌های خشک راه میروم هر بار، هی قرچ قرچ کفشم چیپس میخورد انگار.
بله.
پای من که میچرخد داخل دهان کفش، میزند از آن بیرون یک وجب زبان کفش. چرم پارش گاو است، هی به فکر نشخار است، این دهن گشاد از بس تنبل است و بیار است. توب میرسد هر بار روبروی دروازه، کفش های بیحالم میکشند خمیازه. خب اگر خوب دقت کنیم، شاید برای اولین بار است که به خاطر یک سری محدودیت ها و ضرورت ها ما مجبوریم عناصر عینی رو به شکل ویژه تری در شعر به کار ببریم، که این خودش نوعی ادبیات رو به وجود آورده و انگار که ما به عنوان یک کاربر تونستیم چیزی رو بر این ادبیات بیفزاییم. همونطور که 100 سال پیش ما مقوله‌ای به اسم ادبیات کودک نداشتیم، ولی امروز هم رشته دانشگاهی هست، هم شاعران و نویسندگان فراوانی دارن در واقع با این گونه ادبیات با شاخصه‌ها و ویژگی‌های مشخصی شعر میگن. ولی الزاماً آنچه که ما به وجود آوردیم چیز تازه‌ای نیست. یعنی ببخشید من اصلاح میکنم، این چیز تازه چیزی نیست که از آسمان یه دفعه افتاده، بلکه از همون پدیده‌های قدیمی کاربرد تازه‌تری گرفتیم. مثل یه کنده درختی که ما از جنگل اون رو بیاریم تو خونه، اونو میذاریم، یک استفاده دیگه ازش میکنیم. هر کس که اینو میبینه میگه چیز قشنگی است، حتی نمیگه این یک کنده است، چون همون عنصر قدیمی رو ازش استفاده جدیدی کردیم.
البته شاید واقعا ویژگی همه هنرها همین پیش رو بود، یعنی هنر ماندگار، هنر اثرگذار پیش رو بودنشه و دیدن منظر، دیدن مقوله‌ای به شکلی دیگر، دیگرگونه دیدن همه عناصری که همیشه وجود داشته بوده. در واقع ما به قول شما اختراع نکردیم این موضوع رو، فقط گونه دیگه دیدیمش. حالا سوال من از شما اینه که آیا این موضوعی که می‌فرمایید، چند تا نکته هست. یک، اینکه ما در مقوله حفظ و ارتقای زبان چه کمکی می‌کنیم؟ آیا این اتفاق داره میفته که ما داریم کتاب تولید میکنیم اما مخاطب کودک ما نمیره سراغ اون یا جای دیگه میره؟ مخاطب کودک که خب قاعدتا تحت تاثیر خانوادهش هستش و در مرحله دوم مدرسه میتونه این اثر رو داشته باشه، ما چه کار فرهنگی کردیم که شعاری نباشه؟ واقعا مثلا شعار ندیم باید این کارو بکنیم، این کارها باید بشود و فلان. واقعا چه کاری کردیم که این اتفاق بیفته؟ خود من الان مثلا اون چیزی که مشاهده میکنم اینه که هیچ برنامه تخصصی من توی این موضوع نمیبینم که به معرفی کتاب کودک بپردازه. در سطح مدارس چقدر این کار اتفاق میفته؟ یا آموزش و پرورش ما چقدر همت داره که کسانی رو پرورش بده که هفته یک بار، نه ماهی یک بار، نه حتی فصلی یک بار به مدارس سر بزنن، کتابایی ببرن، یک زنگی رو از مدرسه بگیرن؟ این شدنیه. ما بسیار راحت زنگ‌ها رو از کلاس‌ها و دبیران میگیریم به درس‌ها و نمی‌دونم چیزهای مختلف، ربات میدیم، به تست میدیم و هر چیزی غیر از حالا شاید مسائل مهمی از این دست. این کارهایی که چه کارهایی شده واقعا؟ شما در جریان هستین که ما رو آگاه بکنین از این قضیه یا خیر؟
ببین ما بهتر بگیم که چه کارهایی باید بشود، که حالا بخشی از این کارها هست و شده اما انتظار هست که به هر حال بهتر بشه. مثل این که ببین خود کتاب‌های درسی تو تمام دنیا مقوله خیلی خیلی مهمی هستند برای آشتی دادن کودکان با ادبیات رسمیشون، چون به هر حال اولین مواجهه کودک به طور رسمی و روشمند با ادبیات کتاب درسی هست. چون ما نباید مثلا پایتخت‌ها رو ببینیم. بسیاری از